رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز پنجشنبه 9 ایول سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسمی قیام پور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. مسکو سازمان ملل خواست که امبارگو برای فروش سلاح به ایران را لغو کند. در افغانستان جنگی کشته شد که گروه دولت اسلامی او را والی خراسان اعلان کرده بود و بر اثر جنگ در سوریه بیش از 4 میلیون نفر آواره شدند. تفصیل خبرها. مسکو از سازمان ملل متحد خواسته است که هر چه زودتر امبارگو برای فروش سلاح به ایران را لغو کند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم در این باره روز 9 ایول خبر داد و گفت که لغو امبارگو یک بخشی سازش آید به برنامه هسته‌ای ایران است. از این پیش او در شهر اوفا پایتخت باشقیردستان روسیه اظهار نمود که یگان مانعی جدی برای امضای سازش نهایی آید به برنامه هسته‌ای ایران باقی نمانده است و ایران و گروه 5 اضافه یک امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان سر پیشنهادهای با تهران ارائه شده کار میکنند. سرگئی لاوروف افزود که بعد از انجام نشست بریکس به وین پرواز میکند، زیرا ملاقات وزیران امور خارجه 5 به اضافه یک و ایران میتواند هر لحظه شروع شود. مهلت نهایی امضای سازش روز 10 ایول مقرر شده است. خدمات امنیت ملی افغانستان روز 9 ایول درباره هلاکت یک فرمانده سابق طالبان پاکستان که ماهای اخیر به گروه دولت اسلامی پیوسته بود خبر داد. بنا به اطلاع رسمی، مولوی شهید الله شهید روز 7 ایول بر اثر ضربه هواپیمای جنگی در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار کشته شده است. شهید الله شهید ماه اکتبر سال 2014 بعد از آن از صف طالبان پاکستان رانده شد که نخستین شده در محضر آن صداقتش به گروه دولت اسلامی را اعلان کرد. آن وقت دولت اسلامی او را والی خود در خراسان، منطقه عبارت از افغانستان و پاکستان و چند کشوری همسایه دیگر هم تعیین کرده بود. منصبداران افغان گفتند که در ضربه هواپیمای جنگی رهبر عملیات نظامی گروه دولت اسلامی در افغانستان گلزمین فاتح و معاون او جهاد یار هم به هلاکت رسیدند. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان وعده داد که روز 9 ایول برنامه مفصلی اصلاحات اقتصادی و اجتماعی به خاطر دریافت کمک مالیوی بین المللی را در اختیار اتحادیه اروپا میگذارد. سران اتحادیه اروپا برای افینا مهلت نهایی ارائه برنامه اصلاحات را صبح روز جمعه یعنی تا شروع نشست سران کشورهای عضو اتحادیه مقرر کردند. قرار است که در این نشست بحران یونان بررسی شود. الکسیس سیپراس هم در سخنرانی در پارلمان اروپا روز چهارشنبه اظهار نمود که یونان از منطقه یورو بیرون رفتنی نیست. او خواست که اتحادیه اروپا برنامه نوی سرمایه گذاری را بپذیرد و افزود که حکومت افینا آماده است از هفته آینده اصلاحات در بخش های نفقه و انداز را شروع کند. سازمان ملل متحد میگوید که بر اثر جنگ بیش از 4 میلیون سوریگی ها کشور را ترک نمودند. آنتونیو گوترش رئیس کمیته امور پناهندگان سازمان ملل متحد روز 9 ایول خبر داد که فقط طی 10 ماه اخیر بیش از 1 میلیون نفر از سوریه بیرون رفتند. با گفته او باری اخیر سازمان ملل متحد سال 1992 به این گونه تعداد بزرگی فراریان کمک کرده بود. آن وقت تقریبا 4 میلیون و 600 هزار نفر افغانستان را ترک نموده بودند. آنتونیو گوترش افزود که پناهندگان سوریگی در وضع سنگین به سر میبرند و هرچی بیشتر به عمق فقر و نادوری میروند. وضع تقریبا 7.6 میلیون سوریگی ها که در داخل کشور فراری شدند از این بهتر نیست. بر اثر درگیری ها در سوریه با دنبال تصمیم دمشق برای استفاده ارتش در سرکوب سازی اعتراض های ماه مارس سال 2011 بیش از 230 هزار نفر کشته شدند. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفی اش را من سید قاسمی قیومپور بر عهده دارم. اما اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. ابو خالد کلابی کشته شد. جنگیان گروه دولت اسلامی مرگ او را خبر خوش برای دولت تاجیکستان نامیدند. روزی حساس و سرنوشت ساز برای تهران. یک روز قبل از مهلت نهایی امضای سازش آید به برنامه هسته‌ای ایران در وین تفصیل بحث‌ها پس نشده است. و تیراندازی در مرز من است. نیروهای سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان دستور گرفتند که سوی همدیگر و طرف مردم آسایشته آتش نکشایند. جنگی توجیک نصرت نظرف معروف به ابو خالد کلابی در یک ضربه هواپیمای بی سرنشین در سوریه کشته شده است و این خبر را اخیراً پیوندان او مقامات امنیتی تاجیکستان و مسلحان گروه دولتی اسلامی تصدیق کردند. نصرت نظرف که در شهر کولا بزرگ شده است از این پیش چندین بار به حکومت تاجیکستان و به خبرنگاران تاجیک تهدید کرده بود. بنا به خبرها ماهای اخیر او در نبردها از سوی دولت اسلامی شرکت نداشت و اساساً با جلب اعضای نوی این گروهی تندرو مشغول بود. تفصیل در این باره هم در گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه مومین احمدی.
جنگی توجیک نصرت نظرف معروف به ابو خالد کلابی در سوریه کشته شده است و این خبر را نزدیکان مقامات و جانبداران گروه تندروی دولت اسلامی تصدیق کردند. نصرت نظرف ساکن محله چرمگران پایان کلاب که دوام دو سال با نشر نوارهای ویدیویی با نام‌های ابو خالد کلابی و فرقان فلسطین همیشه حکومت تاجیکستان را تهدید می‌کرد، هفته پیش هنگام ضربه هواپیماهای بی‌سرنشین کشته شده است. خیرالله نظرف برادر نصرت 9 ایول به رادیو آزادی گفت تقریبا یک هفته پیش با او عکسی را نشان دادند که در آن جسد فوتیده برادرش بود. خیرالله میگوید بدنی او سوخته بود ولی به خوبی شناخته میشد که نصرت نظرف است. در حالی که خیرالله هنگامی صحبت از خود هیچ اندوهی نشان نمیداد گفت
چی امنیت آوردن نشان دادن صورت شکی هم مردگی ساخته یک هفته شده هفته نمیدونم نک شرک زنی او را هیچ شرکی زن نزده زوتی مودن از زن نمیدونم که چه نشان دادن
تصدیق خبری مرگ از جانب خیرالله نظرف در حالی است که روزی گذشته با پخش یک نوار مرگ ابو خالد کلابی را جنگیان این گروه هم توسط اینترنت خبر دادند. در نوار یک جوان تاجیک که شخصیتش نامعلوم است در میان دو نقاب پوش ظاهر شده با زبان تاجیکی از شهید شدن ابو خالد کلابی خبر می‌دهد. در این نوار این جوان میگوید می‌دانند که از این خبر حکومت تاجیکستان خرسند می‌شود، اما او از هواداران ابو خالد کلابی خواسته است تا از مرگ او دلمانده نشوند. مقامات انتظامی تاجیکستان نیز خبر مرگ نصرت نظرف را تصدیق کردند. یک منبع از مقامات انتظامی گفت نصرت نظرف زمانی کشته شده است که می‌خواست از مرگ ترکیه دو جوان تاجیک را برای پیوستن با جهادیان بر رقب ببرد، اما در نیمه رو از ضربه هواپیمای بی‌سرنشین کشته شده است. قبلا نیز از مرگ نصرت نظرف در شبکه‌های اجتماعی خبر نشر شده بود، ولی آن زمان این خبر را نه نزدیکان و نه مقامات تصدیق نکرده بودند. نصرت نظرف ساکن محله چرمگران کلاب سال 1976 تولد شده. بنا به اعتراف خودش در نوارهایی که زمان زنده بودنش نشر میکرد دو سال پیش به سوریه رفته بود و گفته بود که بیشتر در ولایت رقه سوریه کار و زندگی میکرده است. مقامات ابو خالد کلابی را فرد میدونستند که در اظهاراتش همیشه تهدید غصب تاجیکستان را میکرد. او گروهی از تاجیکان را در سوریه رهبری میکرد و زمانی اخیر بیشتر به جلب جوانان تاجیک به جنگهای سوریه و عراق مشغول بود و به گفته همصفانش در جنگ ها شرکت نمی کرد. از لحن صحبتهایش احساس می شد که دانش کافی دینی و دنیوی ندارد. در بحث با حاجی میرزا ابرانوف روحانی شناخته تاجیک او ملزم شده بود. این گفتگوی اودیویی که حدود 40 دقیقه ادامه داشت با ابتکار ابو خالد کلابی صورت گرفته بود و روز 16 مارس سال روان در صحیفه شبکه‌های اجتماعی منصوب به جنگیان تاجیک نشر شده بود. حاجی میرزا ایبرانوف روحانی شناختای تاجیک در صحبت به رادیو آزادی گفت واقعا دو بار این جنگی تاجیک با او تماس داشت.
قطعی من صحبت در برامد خیلی دو باره که برامد دو سی بار من یکم بار در قطعی اگر اوار پرسی کم دیم باروشتا یکم باروشتا گفتم خیلی خیلی قطعی صحبت کنم باز کنم قطعی من یک اهلی علم بیارم گب زنم تو که گوش کتو که نیاورد نیاورد خیلی باید خش گب زن باید خیلی
زمانی آخیر با گفته نزدیکانش از لحن صحبت های ویدیویش احساس می شد که پشیمان است ولی راهی بازگشت به وطن را ندارد. او تا رفتن به سوریه در کلوب همچون صراف کار میکرد و بعدا متادی مواد مخدر شده قرضدار شد. پس از قرضدار شدن خانه پدری را فروخته به روسیه و از آنجا به سوریه می رود. او دو پسر و یک دختر دارد که بارها طریق نوارهای ویدیویی بازگشتش به وطن را تقاضا می کردند.
مرگ نصرت نظرف معروف با ابو خالد کلابی جنگی گروه دولت اسلامی با در ضربه هواپیمای بی سرنشین در سوریه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید که برای امضای سازش نهایی آید با برنامه هسته‌ای ایران یگان صد ناگذشتنی باقی نمانده است. او در صحبت با خبرنگاران در شهر اوفا پایتخت باشقیردستان اظهار نمود که بعد از انجام نشست بریکس به وینا پرواز میکند، زیرا ملاقات وزیران امور خارجه گروه 5 به اضافه یک و ایران میتواند هر لحظه شروع شود. او همچنین از سازمان ملل متحد خواست که هرچه زودتر امبارگوی فروش سلاح به ایران را لغو کند که یکی از بخش‌های سازش نهایی هسته‌ای میباشد. از این پیش سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که مذاکرات آید به برنامه هسته ایران به دشوارترین مرحله خود وارد شده است. در صحبت با خبرنگاران در دالانهای نشست سران بریکس در شهر یوفا روز 9 ایول او گفت همه کشورهای گروه 5 به اضافه یک آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان سر پیشنهادهای به تهران ارائه شده کار میکنند. تهران روز چهارشنبه اظهار نمود که حل نوی مشکلی هسته‌ای ایران را پیشنهاد کرده است، اما منصبداران غربی گفتند که از تهران حرفی نوی نشنیدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز 8 ایول در ملاقات پشت درهای بسته با قانونبرارها در کاخ سفید گفت که شانس رسیدن به سازش نهایی آید به برنامه هسته‌ای ایران 50% است. در صحبت با همکارمان از رادیوی فردا هانا کاویانی که الحال در شهر وینا قرار دارد پرسیدیم که آیا مشکلی باقی مانده است که جانبها را برای دست برداشتن از سازش نهایی وادار سازد. هانا،
ببینید، مشکلاتی که گفته شده بود که وجود داره برای مذاکرات از جمله مسئله مثلا تحریم فروش تسلیحات متعارف به ایران بوده و از جمله موضوع نحوه گسترش و پیشرفت برنامه هسته ایران در سالهای آینده بوده، مسئله بسیار فنی که امروز صبح هم همچنان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا در این باره داشتن دیدار میکردن. اگر که همه این مشکلات برطرف بشه، طرفین بر سر راه حل‌ها به تفاهم نظر دست پیدا بکنند، همچنان جاهای خالی در متن توافق جامع و متمم‌های اون وجود داره که گفته شده حدوداً 80 صفحه در کل این توافق خواهد بود که باید اونها رو هم پر کنند. یعنی باید متن کامل یک توافق به دست آمده باشه تا اونها بتونن بگن که به یک توافق جامع دست پیدا کردن. بدون کامل شدن متن و نوشته شدن همه جزئیات نمیتونن بگن که به توافق دست پیدا کردن و تلاش های فشرده‌ای که امروز ادامه داره در هتل کوبورگ در مرکز شهر وین محل برگزاری مذاکرات در همین راستا هست.
هنو شما با دیپلمات ها و ناظران و کارشناسان در وین حتما صحبت ها انجام دادید، بگید که اونها شانس امضا شدن سازش را چگونه ارزیابی میکنند و آیا گپ‌گپی هم هست که مهلت نهایی امضای این سازش باز تمدید شود؟
طرفین شانس دستیابی به توافق رو بسیار بالا ارزیابی کردن و گفتن بسیار نزدیک هستن. نکته دیگر این هست که باید دید این ساعت‌های پیش رو چگونه طی خواهد شد. از سوی دیگه ما از مقام‌های مذاکره کننده بسیار زیاد شنیدیم که گفتن این ضرب العجل‌ها و مهلت‌هایی که تعیین می‌کنن بسیار منعطف هست. اگر که اونها احساس بکنند که هنوز کار بیشتری احتیاج دارن برای دستیابی به اون چیزی که میگن یک توافق خوب می‌خوان باشه، اگر احتیاج پیدا بکنند که کار رو ادامه بدن، همونطوری که تاکنون دو بار اتفاق افتاده در دو سه هفته اخیر، کار رو بیشتر از اون زمانی که به خود دادن ادامه خواهند داد. اما اون چه که امروز اهمیت داره و از همین جهت امروز پنج شنبه رو بسیار روز حساسی کرده این است که دولت آمریکا اگر که تا فردا 6 صبح به وقت اروپای مرکزی این توافق رو به کنگره اون کشور برای بررسی و تایید برسونه، کنگره 30 روز مهلت خواهد داشت برای بررسی این توافق. در غیر این صورت اگر از 6 صبح بگذریم کنگره 2 ماه فرصت داشت. به حال مقام های آمریکایی بارها حتی تا شب گذشته تاکید کردند که نمیخوان به دلیل وجود این ضرب العجل کنگره به یک توافق دست پیدا بکنند و در پی دستیابی به یک توافق خوب هستند. مقام های ایرانی هم بارها تاکید کردند که تا زمانی که احساس بکنند باید مذاکره ادامه پیدا بکنه این کار رو ادامه خواهند داد. اما هر دو طرف بر این موضوع هم تاکید کردند که اونها نمیخوان تا ابد مذاکره بکنند. اونها میدانند که اگر میز مذاکره رو هم اکنون ترک بکنند برای حتی مدت کوتاهی و بخوان دوباره بازگردن، اون عزم و اراده‌ای که تاکنون جذب شده که بخواد به یک توافق جامع دست پیدا بکنه ممکنه دیگر وجود نداشته باشه.
تشکر هانا کاویانی همکار ما از رادیوی فردا بود که با ما درباره یکی از آخرین و حساس ترین روزهای مذاکرات آید با برنامه هسته‌ای ایران صحبت میکرد. یادآور میشیم که مهلت نهایی امضای این سازش روز 10 ایول مقرر شده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ماجرا و تیراندازی در مرز میانی تاجیکستان و قرقیزستان اخیراً در ملاقات رجب علی رحمان علی فرماندهی نیروهای مردمانی تاجیکستان و رحیم بردی دوشنبیف سردار خدمات مرزبانی قرقیزستان بحث و بررسی شد. در پی تیراندازی در مرز چند روز پیش یک جوان ساکنی ناحیه جماعت چورکوه اسفره به هلاکت رسید. دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی قرقیزستان روز 9 ایول خبر داد که جانب ها در مورد پرزور کردن نظارت از بالای واحدهای خدمات سرحد بانی دو کشور و خودداری از استفاده سلاح علیه مردمی آسایشته و مرزبان ها به سودش رسیدند. از این پیش توری همکار ما در شهر دوشنبه میرزانبی خالقزاد گزارش میدید. بس سری آن بود که حادثه کشتار در کدام قلمرو روی داده است و مسئولیت آن را باید کیها بردوش بگیرند.
نمایندگان دادستانی نظامی تاجیکستان و قرقیزستان صبح روز چهارشنبه پس از آموزش جای مناقشه سرحدبانان تاجیک و قرقیز در دهه لنگر جماعت چارکو به این نتیجه رسیدند که حادثه مذکور در قلمرو تاجیکستان رخ داده است. نه آن طوری که جانب قرقیزستان ادعا دارد که این حادثه در قلمرو قرقیزستان رخ داده است. یک منبع نزدیک به حکومت ناحیه اسفرا بر رادیو آزادی روز 8 ایول گفت گروه نمایندگان دادستانی نظامی تاجیکستان و قرغیزستان به جای حادثه روز 6 ایول رفتند و مشترکاً محل وقوع آن را تحقیق کردند. طور این منبع میگوید آنها هنگام بررسی از خریطه استفاده نموده و خط عبور میان دههای مرزی را سنجیده به این نتیجه رسیدند که مناقشه سرحدبانها در میدانچه فوتبال دهه لنگر جماعت چارکوه ناحیه اسفرا رخ داده است. نمایندگان دادستانی نظامی هر دو کشور بر اساس سندها با این خلاصه به اسفرا برگشتند و در نشست هیئت‌های دو جانب که در نیمه اول امروز در یک از بناهای ماموری اسفرا صورت گرفت مورد بحث قرار دادند. اقبال تشایف سخنگوی حکومت ناحیه اسفرا بر رادیو آزادی گفت در شهر اسفرا ملاقات هیئت‌های تاجیکستان و قرغیزستان در رابطه با مناقشه اخیر مرزی صورت گرفت که نمایندگان هر دو جانب تصمیم گرفتند که حادثه مذکور را مشترکاً تحقیق کنند. در ملاقات مذکور شیرعلی خیرالله مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان در امور امنیت و دفاع جانب تاجیکستان را نمایندگی دارد و رحیم بردی دویشنبیف رئیس خدمات مرزبانی قرغیزستان همچون رهبری هیئت این کشور حضور دارند. در ملاقات مذکور سبب اصلی رخ دادن این حادثه یعنی در چه شرایط این مناقشه برخاست که باعث کشته شدن یک ساکن ملکی و زخمی شدن سرحدبان شده است مورد بررسی قرار داده شده است. جانب قرغیزستان ادعا دارد که چند نفر ساکنان دهه لنگر در قلمرو قرغیزستان استاده به طرف ماشین سرحدبانهای قرغیزستان سنگ پرتایی کردند و در نتیجه باعث این واقعه مرگ‌آور شده است. اما جانب تاجیکستان ادعا دارد که سرحدبانهای قرغیزستان در قلمرو تاجیکستان طرف ماشینی که در آن سرحدبان تاجیک بودند تیرکشایی کرده است و این موضع میدانچه ورزشی این لنگر جماعت چارکوی ناحیه اسفرا میباشد. این مناقشه بعد از ظهر 6 ایول در چارکوه اسفرا رخ داده، در پی آن از تیر مرزبانهای قرغیز یک ساکن 18 ساله اسفرا هلاک و یک مرزبان تاجیک زخمی شدند. ولی مقامات مرزبانی قرغیزستان در همان روز رخ دادن حادثه 6 ایول با پخش یک اظهارات گفتند که درگیری بعد از آن سرزده است که گویا 6 شهروند تاجیکستان از خط مرز قرغیزستان عبور کرده و با ماشین‌هایی که به شهروندان آن کشور تعلق داشتند سنگ پرتایی کردند. حدود یک سال قبل در ماه آوگوست سال 2014 در کنار دهه قلعچه ناحیه باباجان غفورف میان مرزبانهای دو کشور مناقشه سر زد که در نتیجه دو نفر، یک سرباز نیروهای مرزبانی و یک ساکن آسایشته کشته شده، 5 شهروند دیگری تاجیکستان زخمی گشتند. تا امروز از 970 کیلومتر مرز مشترک قرغیزستان با تاجیکستان همگی 519 کیلومتر آن تعیین و علامت گذاری نشده است و بارها شده است که مردمی رستاهای مرزی در قلمروهای بحث برانگیز برای آب و چراگاه و زمین جنجال و زنازنی کردند. حکومت های تاجیکستان و قرغیزستان سالهاست که بنابر اختلاف نظر نمیتوانند بر سر خط سرحد به موافقه برسند. مرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی دوشنبه.
تلاش جلوگیری از ژرف‌تر شدن ماجرا در مرز میانی تاجیکستان و قرغیزستان که بر اثر آن یک جوان ساکن روستای چهارکوهی اسفرا به هلاکت رسیده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
دادگاه عالی تاجیکستان با قضیه پرسر و صدایی سید مهدی خان ستاروف معروف به شیخ تیمور نقطه گذاشت و او را به 16 سالی زندانی نظامش شدید محکوم کرد. در قرار دادگاه گفته شده است که شیخ تیمور در تماجوی بسیار زنی مانع شدن به تحصیل فرزندان و اشغال خودسرانه زمین متهم شده است. شیخ تیمور به ادعای برخی رسانه ها میان مردم نفوذ زیاد داشت و خود را حتی پیغمبر اعلان کرده بود. توجه کنید به گزارش فرزانه محمد، خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
دادگاه عالی تاجیکستان سید مهدی خان ستاروف معروف به شیخ تیمور را به 16 سال زندانی نظامش پرزور محکوم کرد. شیخ تیمور به تمعجویی بسیار زنی مانع شدن به تحصیل فرزندان و اشغال خودسرانه زمین گناهگار دانسته می شود. دادگاه همچنین مورد 39 ساله او فضل نظاموف را به اتهام تمجوی برای 15 سال روانه زندان کرد. مولود خان صلیحوف وکیل مدافع شیخ تیمور بر رادیو آزادی گفت که مرافعی پرونده را دادگاه عالی تاجیکستان پشت درهای بسته در یکی از تالارهای بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه انجام داد. دختر شیخ تیمور یگانه عضو خاندان سید مهدی خان ستاروف که در این مرافع شرکت داشت پس از اعلان حکم دادگاه بر رادیو آزادی گفت که از حکم دادگاه در نسبت پدرش ناراضی است و به زینه های بالایی دادگاه حتی به پرزیدنت شکایت خواهد برد. و افزود
به هیچ یه شخص پانسولو در کجا توفی نکنم پریزدن یه اول میگه که اوبودونی کنه اوفی یک کرا اوبود کده هیچی یه اون کسی خیونه نکده من خلق ده او بزرون ده هیچی گناه نکده خونه یک از نرفته بوشد همون خونه یه دیشون میدن یک اندوگی لویی های همون خونه یه هر یک کشکیجو های کل همی ده هود یک کتنیش برای من کسرو کنن برای من گناه بور کنن جنو یک کور بگم کتنیش درورم بازی عروبا کشو چون پنج زندونو دم سکو خواه زنوشون هیچی ده بخبر نیست.
دختری شیخ تیمور همزمان معلومات هایی را که تلویزیون های دولتی در مورد دارایی های پدرش نشر کرده بودند بی اساس خواند و گفت
همون مخبره نشون میده که در تلویزیون 4.5 و 3.5 مخبره خیلی روزش کنیم خیلی نیستن یک خونه چه نخواه هم که 300 از دلار دارم یک خونه چه که 4.5 و 3.5 همه خیلی میرفتن هیچی همونش میکرمت اومدی که پام از روزی همه ایرونه دادیدم بیدو وردن همه
اعلان حکم دادگاهی علیه شیخ تیمور در حال است که روز 30 ایون عیددار کننده دولتی دلفروز اسماعیلو از دادگاه برای شیخ تیمور 18 سال زندان و برای مرید او فضل نظاموف 16 سال زندان پرسیده بود. سید مهدی خان ستاروف معروف به شیخ تیمور روز 7 ایول در سخنی آخرینش در دادگاه از جمع اتهامات علیه او اعلان شده تنها 24 زنی را به گردن گرفته از دادگاه خواست که 39 سال او را به انابت بگیرند و در این ماه رمضان از تالار دادگاه آزادش کنند. سید مهدی خان ستاروف ساکن 65 ساله ناحیه تورسون‌زاده روزی 16 فوریه سال جاری دستگیر شده و علیه او بر اساس ماده 250 یعنی تمعجویی ماده های 164 ماده 338 عیبنامه اعلان شده است. در یک گزارش تلویزیون دولتی تاجیکستان سید مهدی خان ستاروف معروف به شیخ تیمور به آن عیبدار میشد که گویا دعوای پیغمبری میکرد و در یکی از گورستانهای ناحیه وحدت چندین قبر را ویران کرده برای پدرش مقبره بزرگ و با حشمت ساخته است. او همچنین به بیسارزنی و تصرف زمین یک مکتب عیبدار میشد. در این فیلم مستند گفته میشد که سید مهدی خان ستاروف 7 زن دارد و سال 2012 نام خود را در حجت‌های رسمیش از تیمور به سید مهدی خان عوض کرده است. در این فیلم راوی میگوید او آخر سال 2011 و اول سال 2012 خود را امام مهدی پیغمبری آخر الزمان اعلام میکرد و حتی اسمش را از تیمور خان به سید مهدی خان رسمی میسازد. مؤلفان فیلم شیخ تیمور را یک قلاب دینی و پیروان او را سله کبودان نامیده می گفتند او و مریدانش که سله کبود می بستند توانستند صدها نفر را به دام فریب انداخته برای خود از حساب مردم زندگی پر از ناز و نعمت و عیش و عشرت درست کنند. در این فیلم مستند زیر عنوان روایت شیخ تیمور گفته می شد سید مهدی خان ستاروف قسمی از زمین مکتب دهی سنگ میله موسا را غصب کرده و برای یک همسرش خانه ساخته است. همچنین زنی را در فیلم نشان دادند که گویا همسری شیخ تیمور بوده است و او را بعداً بیماری روحی گفته به تیمارستان آوردند. در یک صحنه دیگری فیلم دیده میشد که مریدان و پیروان سید مهدی خان ستاروف برای پایاندازی او کشمکش میکنند و بعضی از آنها ماشینی او را میبوسند. سید مهدی خان ستاروف سال 1950 در شهری وحدت به دنیا آمده و در آوان جوانیش 2 سال زندانی شده است. بعداً به وادی حصار کوچ بسته در دهی اسباب ناحیه تورسون‌زاده زندگی میکند. به گفته مقامات او در ناحیه های شهری نو و حصار منزل زیست و زن داشته است. بعضی از اعتقادمندان شیخ تیمور گفتند که ادعاها درباره او تهمت است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
پایان مرافع پروسر و صدای سید مهدی خان ستاروف معروف به شیخ تیمور. و از نوگانه های ورزش، عضو پیشین کمیته اجرایی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال چاک بلیزر یک عمری از فعالیت در بخش فوتبال محروم کرده شد. در این باره کمیته آداب فیفا روز 9 ایول تصمیم گرفت. از این پیش چاک بلیزر اقرار کرده بود که او و دیگر منصبداران فیفا برای سال 2010 میزبان جام جهانی فوتبال انتخاب شدن جمهوری آفریقای جنوبی پاره گرفتند. تظاهرات بلیزر بعد از آن نشر شد که مقامات تفتیشاتی علیه منصبداران فیفا پرونده جنایی باز کردند. تصمیم کمیته آداب فیفا از روز 9 ایول به حکم قانون می‌درآید. شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیویی آزادی می‌مانید.